به نام خدا، با سلام خدمت دانشجویان گرامی، در خدمتتون هستیم با جلسه دهم درس مبانی آموزش تربیت بدنی با عنوان آموزش دروس در تلفیق با درس تربیت بدنی و ورزش، تربیت بدنی تلفیقی یا Integrated Physical Education. بیشتر منظور ما از تلفیق در اینجا اینتگریشن هست. ما انواع مختلف تلفیق داریم. خود تلفیق به معنی برجسته کردن مفاهیم هست که با استفاده از روش‌های مختلف اون مفهومی که دانش آموز در یادگیری اون مشکل داره یا به سختی اون رو یاد میگیره یا نه یاد گرفته، میخواییم تثبیت یادگیری اتفاق بیفته، میاریم با سایر دروس اونها رو ادغام میکنیم، در کنار سایر دروس به دانش آموز اون رو دوباره ارائه میکنیم تا یادگیری دانش آموز تکمیل بشه. رویکرد تلفیقی در مدارس و سیستم آموزش و پرورش در دنیا از اوایل قرن 20 شروع شده و در مطالعات و منابع آموزشی مطرح شده. در سالهای اخیر در بیشتر کشورهای دنیا توجه ویژه به طرح درس تلفیقی شده. امروز بیشتر کشورها با تشخیص ضعف برنامه‌های سنتی خودشون به کارایی و بهره‌دهی آموزش ادغامی و تلفیقی اعتقاد و اطمینان پیدا کردند. روش‌های سنتی، روش‌هایی که در اون دانش آموز رو به خصوص دوره ابتدایی رو مجبور می‌کنی مثلا به فرض 1 ساعت پشت یک میز بنشینه و فقط به حرف‌های معلم گوش بده، این دیگه روش بسیار خسته کننده است. خود ماها، حالا خود شما رو در نظر بگیریم، ببینید چقدر نشستن در سر کلاس براتون دشواره، چه برسه به یک بچه‌ای که اون دورانی که در کلاس درس میشینه دورانی که سنینی هست که باید به بازی، ورزش و تفریح بپردازه، ولی بعد در کنار و در این حال در کنار اون از درس خوندن غافل نشه. پس بعد بیاییم روش‌های تدریس خودمون رو مطابق با علاقه‌ها و نیازهای رشدی کودک، نیازهای سنی کودک منطبقش کنیم. یکم مجبوریم این روش‌های سنتی رو تغییر بدیم. بیشتر از منظور از برنامه آموزش ادغامی و تلفیقی فقط ارتباط دادن یک یا چند موضوع درسی به همدیگه یا رفع تکلیف نیست، بلکه هدف اصلی ادغام و تلفیق متفکرانه و هوشمندانه و با برنامه است که رسیدن به این کار هدف مشکلیه. بله، ما میتونیم بگیم که خب بیایید مثلا ورزش رو با علوم تلفیق کنیم. در زبان گفتن خیلی راحته، مثلا یه مثال بزنم براتون از علوم، مثلا حالتهای ماده رو بیایم با درس ورزش تلفیق کنیم. خب بله، خیلی راحته، میگیم چند تا حرکت میگیم، مثلا به بچه ها میگیم حالا به فرض پخش بشن در حیات مدرسه، بگیم بهشون که خب بچه ها حالت گاز رو در علوم یاد گرفتین، گاز ها به چه شکلی حرکت میکنن، حالا بستگی داره فضا رو چطور تعیین کنید براشون. بعد بچه ها شروع میکنن از همدیگه فاصله گرفتن، چون گازها در یک واحد حالا حجمی تعداد مولکول هاشون کمتره، فاصله شون از هم بیشتره، که بچه ها حرکت هاشون رو بیشتر میکنن، حرکت میکنن، از همدیگه فاصله میگیرن. بعد میگیم که مثلا مایه بشین، مایه یکم کمتر نزدیکتر میشن به هم، حرکت میکنن، حرکتشون کندتر میشه. و وقتی میگیم جامدن دیگه خیلی باید به هم نزدیک بشن و حرکتشون خیلی در واقع حرکت به حداقل میرسه. اینجوری تو شاید توی ذهن خیلی راحته گفتنش، ولی وقتی مهم اینه که ببریم توی عمل، در عمل در کلاس چه نتیجه بگیریم. بعضی موقع ها ما یک طرح می‌نویسیم، یک طرح درسی می‌نویسیم در ذهنمون خیلی خوبه، ولی چون به جزئیاتش توجه نکردیم وقتی که می‌خوایم عملیش کنیم سر کلاس درس می‌بینیم چقدر مشکل به وجود اومد براش. خب همه اینها رو ما باید در نظر بگیریم و اینکه این مهمه که از قبل بتونیم پیش بینی کنیم چه اتفاقاتی ممکنه به وجود بیاد. به خاطر همین میگه متفکرانه باید این طرح درس ها نوشته بشه، نه اینکه بگیم بله خب یه موضوع، دو تا موضوع بگیم اینا رو با هم دیگه تلفیق میکنیم. اینا هم به دست نمیاد مگر اینکه با آزمون و خطا، با تجربه. به خاطر همین تجربه در این زمینه خیلی مهمه و قبلش هم باید به صورت متفکرانه و نقادانه این طرح‌های درس رو طراحی کنیم تا بتونیم موقع اجرا مشکلات کمتری رو باهاش مواجه بشیم. در این ادغامی که مد نظر ما هست، هویت اصلی دروسی که به صورت ادغامی و تلفیق آموزش داده میشن باید حفظ بشن تا استمرار آموزش و یادگیری بعدی دچار مشکل نشه. تجاربی که از اجرای موفق برنامه‌های آموزش تلفیقی در کشورهای مختلف دنیا به دست اومده، در مطالعات منتشر شده، نشون میده که معرفی برنامه‌های تلفیقی یک استراتژی جدید برای افزایش همکاری بین معلمان و افزایش سطح انگیزش دانش آموزان برای یادگیری بهتر و افزایش زمان و تعداد دفعات کلاس‌های درس ادغامی به چندین برابره. از طرفی به کارگیری این روش زمینه یادگیری رو در دروس ادغامی افزایش میده و ارتباط کاربردی دروس رو نسبت به یکدیگر نشون میده. خب حالا شاید بگید هدف از اجرای طرح درس تلفیق چیه؟ تلفیق درس ورزش. اولیش اینه که افزایش توان یادگیری دانش آموزان از طریق مشارکت در امر یادگیری. خب این یه مسئله واضحی هست. علاقه‌مندی دانش آموزان به درس‌های دیگه و فعالیت‌های اون. به فرض مثلا ما می‌خوایم علوم رو بیاریم تلفیق کنیم، علاقه‌مندی دانش آموز افزایش پیدا می‌کنه. رفع مشکلات رشدی حرکتی بعضی دانش آموزان از طریق انجام فعالیت‌های ورزشی. ایجاد نشاط و سرزندگی در کلاس درس، ایجاد انگیزه برای یادگیری، آشتی بین درس‌های سخت. مثلا حالا درس علوم و درس ریاضیات درس‌های سخت هستن، میایم اینها رو با ریاضیات با ورزش تلفیق می‌کنیم تا اون در واقع سختی که در ذهن دانش آموز هست یکم کاسته بشه. افزایش فرصت یادگیری و تفکر هنگام اجرای حرکت ورزشی. بعد آشنایی دانش آموزان با توانایی های بالقوه خودشون، مشارکت دانش آموزان ضعیف و غیر فعال در فعالیت های آموزشی حرکتی و ورزشی. بعضی از دانش آموزان هستن هم سر کلاس درس غیر فعالن، هم سر کلاس مثلا درس تربیت بدنی. ما وقتی که میاریم اینها رو در واقع تلفیق میکنیم و کارهای گروهی، درس تربیت بدنی در دوره ابتدایی بیشتر به صورت گروهی انجام میشه. وقتی که دانش آموزان میخوان در گروه های خودشون موفق بشن، ناخودآگاه این یادگیری اتفاق میفته. سعی میکنن اون مباحثی که بهشون ارائه شده رو یاد بگیرن. حالا اگه سعی هم نکنن که یاد بگیرن، احتمالا شما مثلا نتیجه نگیرید در بعضی موارد از تلفیق درس تربیت بدنی. ولی همین که چند بار دیگه این مبحثی که مد نظرتون هست در کلاس ورزش در همراه با حرکات ورزشی هم به گوش اون دانش آموز میخوره براش کافیه. شاید بعدن در مدت کوتاه شاید نتیجه نگیریم، ولی در بلند مدت حتما نتیجه خودش رو میذاره، چون بازی و ورزش در ذهن کودک میمونه، خاطرات خوبی که داره. و یکی دیگه از فوایدش اینه که ماندگاری عمیق مطالب آموخته شده در ذهن دانش آموز هست، نزدیکی بیشتر بین معلم و دانش آموز و ایجاد صمیمیت، فرار از محیط خشک کلاس درس و یادگیری بهتر مطالب در محیط شاد و خارج کردن دانش آموزان منزوی از حالت انزوا. اینها میشه گفت که محاسن تلفیق درس تربیت بدنی هستن. ولی معایبی هم داره این طرح درس تلفیقی. ما اگه بیایم ببینیم که مثلا محوریت با کدوم درسه، یکم شاید به درسه که باهاش داریم تلفیق میکنیم آسیب بزنه. به فرض اگه محوریت شما ریاضیات باشه، تربیت بدنی میره در سایه ریاضیات قرار میگیره، یعنی دیگه اون حرکت ها، بازی ها، اهداف درس تربیت بدنی که وجود داره، آمادگی جسمانی، آشنایی با رشته های ورزشی مختلف، آشنایی با حرکات پای، اینها دیگه میره در زیر سایه مثلا ریاضیات علوم قرار میگیره، میشه در واقع درجه دو، در به درس درجه دو تبدیل میشه. از این لحاظ خود ماها که رشتهمون تربیت بدنی زیاد با این مسئله موافق نیستیم. در بعضی از موارد چرا؟ به عنوان حالا میشه گفت که تنوع میتونیم این کار رو انجام بدیم، یا اینکه نه ما میتونیم به بقیه معلم ها کمک کنیم در این زمینه، ولی نه اینکه زنگ ورزشمون رو بیایم در اختیار مثلا آموزش ریاضیات قرار بدیم یا آموزش علوم قرار بدیم، حرکت هایی بگیم که مثلا دانش آموز علومش تقویت بشه، ریاضش تقویت بشه، به جای اینکه تربیت بدنی و ورزش در ورزشش پیشرفت کنه. خود ورزش یکی از دروس پایه، دروس اساسی هست در دوره ابتدایی، و ما ورزش آموزشیمون که در دوره ابتدایی هست زیربنای ورزش حرفه‌ای و ورزش قهرمانیمون هست، و اگه در دوره ابتدایی خوب بهش توجه نکنیم نمیتونیم در آینده انتظار داشته باشیم که ورزشکاران خوبی بتونیم پرورش بدیم. این یکی از معایبش هست، ولی خب معلمان تربیت بدن یکی از مزایای درس تلفیقی افزایش همکاری بین معلم ها هست. معلم ورزش و معلم مثلا علوم، حالا دوره ابتدایی معلم دیگه، معلم ورزش با معلم پایه با هم میشینن و مواردی که میتونن به صورت تلفیقی کمک کنن به دانش آموز با هم دیگه جلو میبرن، و اون معلم در زنگ خودش مثلا امروز ریاضیات داره، برای اینکه اون کلاس رو از حالت خشکی خارج کنه میاره یک طرح درس تلفیقی مینویسه و اون رو با معلم ورزش، معلم درس تربیت بدنی هماهنگ میکنه با هم جلو برن. حالا مثلا معلم ورزش حرکات پایه رو، حرکات انتقالی رو یاد داده، راه رفتن، دویدن، پریدن، جهیدن، معلم ریاضی میاد از اونها استفاده میکنه. خب مسلما معلم پایه به اندازه معلم تربیت بدنی در درس ورزش سررشته نداره، ولی وقتی که با هم مشارکت میکنن میتونن به نتیجه بهتری دست پیدا کنن. به خاطر همین امروزه در کشورهای پیشرفته طرح درس تلفیقی اهمیت زیادی داره. پی بردن کشورها که روش‌های سنتیشون با مشکل مواجه شده و دیگه پاسخگو نیست و امروزه باید روش‌های جدید رو به کار ببرن و کارکرد روش‌های تلفیقی رو، تلفیقی در مدارس کشورهای مختلف دنیا به اثبات رسیده. به خاطر همین طرفداران زیادی داره این طرح درس، ولی خب باز مثل هر روش دیگه معایب و محاسنی داره برای خودش. دوستان برای اینکه مطالعات بیشتری در این زمینه داشته باشید، من دو تا مقاله براتون معرفی میکنم. یکی مقاله دکتر مظفری هست که با عنوان آموزش درست در تلفیق با درس تربیت بدنی. این مقاله رو میتونید از sid.ir دانلود کنید، با این عنوان سرچ کنید و دانلود کنید، مطالعه کنید. البته خودم در گروه این رو قرار میدم، ولی خب برای مطالعه بیشتر. و همچنین در خود همین سایت میتونید مقالات مرتبط دیگری رو هم در واقع مشاهده کنید. یک مقاله دیگه هست، رویکرد تلفیقی در برنامه درسی تربیت بدنی مقطع ابتدایی، تبیین امکان از دیدگاه متخصصان، که نوشته حمیده یاقوتی، محمد جوادی پور و علی اکبر خسروی هست. این مقاله رو هم میتونید در پایگاه اطلاعات جهاد دانشگاهی sid.ir مشاهده کنید و مطالعه کنید. حالا برگردیم سراغ درس تلفیقی، طرح درس تلفیقی تربیت بدنی. خب من چند تا مثال میزنم در اینجا، نمیخوام زیاد تایم این در واقع وایس زیاد بشه. به فرض مثلا ما مهارت‌های زبانی داریم، شناخت حروف، خب در فارسی توی تربیت بدنی چی داریم؟ پرتاب توپ، پرتاب و دریافت داریم. خیلی روش‌های مختلفی زیاد هست، فقط دارم اینها رو بهتون به عنوان مثال و نمونه اشاره میکنم. خودتون میتونید با فکر کردن طرح درس‌های خیلی بهتری رو بنویسید، فقط یکم زمان باید بذارید. بدون زمان گذاشتن، بدون تفکر، نتیجه خوبی حاصل نخواهد شد. ما مثلا حروف رو یاد دادیم به دانش آموزمون، میخوایم اینا رو مثلا یه روز، حالا میخوایم روش تدریسمون رو عوض کنیم، به عنوان یه تنوع هم یه بازی هم انجام بدن بچه ها. پرتاب و توپ هم یاد گرفتن تو زنگ ورزششون. میایم یه سری حروف رو حالا روی دیوار به فرض میچسبونیم. از دانش آموز میخواییم که توپ ها رو به سمت حروفی که یاد گرفتن، به فرض الف رو یاد گرفته، ب، پ، ت، س، این حروف رو یاد گرفته، بقیه حروف رو یاد نگرفته. خب ما همه حروف رو پخش میکنیم توی دیوار، همه حروف الف با فارسی رو. بعد از دانش آموز میخواییم اون حروفی رو که یاد و اون حروفی که یاد گرفته تعدادش رو بیشتر میکنیم بین اون حروف، و از دانش آموز میخواییم اون حروفی رو که یاد گرفته با توپ بزنه، در یک فاصله با توپ روی اون حروف بزنه. ضربه به هدف اگه برخورد کرد امتیاز مثبت میگیره. حالا اینو باید پرورشش بدیم، اجرا، قابلیت اجراییش رو افزایش بدیم. مثلا هم بهش میگن فیزیبیلیتی، قابلیت اجرایی این رو بیایم افزایش بدیم. فکر کنیم ببینیم اگه حالا من خودم بودم، خودمون یه دور این بازی رو انجام بدیم. روشش اینه، بهترین راه برای اینکه بدونیم طرح درسمون کارایی داره یا نه اینه که خودمون یه بار انجام بدیم، ببینیم که مثلا خب جذاب هست نیست، چطوری میتونیم اینو بهترش کنیم. بعضی مواقع ما زیاد فکر میکنیم خودمون ولی به نتیجه نمیرسیم، اما وقتی طرح درس رو میبریم سر کلاس میبینیم بچه ها به گونه مختلف این بازی رو انجام میدن و باعث میشن ما ایده بگیریم از کار بچه ها. ببینید یادگیری فقط برای دانش آموز نیست، معلم از فعالیت خود بچه ها یاد میگیره. من مثلا یک طرح درسی داشتم توی یک کلاسی بردم، مثلا خب بچه ها زیاد استقبال نکردن، گفتم خب این طرح درس شاید خب زیاد جالب نباشه برای بچه ها. ولی توی یک کلاس دیگه بردم، جفتشون هم مثلا کلاس دوم ابتدایی بودن، بردم توی کلاس دیگه، اینها چون از بس ذوق و شوق داشتن و هوش بالاتری داشتن این بازی رو به شکلی اجرا کردن که همه‌شون لذت بردن، خود منم لذت بردم و خیلی چند تا نکته یاد گرفتم که مثلا این بازی رو چطوری باید انجام بدیم، بهتره چه بچه‌ها دنبال چه چیزهایی هستن. ببینید ما نیازهای بچه رو از روی خود رفتار بچه‌ها باید تعیین کنیم، تشخیص بدیم، و خود بچه ها میتونن خیلی کمک کنن به ما. یا مثلا توی ریاضیات جمع و تفریق رو یاد گرفتیم، مثلا میایم توی درس تربیت بدنی یه بازی داریم، بازی شماره میدم شماره میدم. خب معلم به بچه ها میگه شماره میدم، بچه ها میگن چه شماره ای، شماره چند، معلم حالا با دستش مثلا اون عدد رو نشون میده. حالا روش های مختلف، اگه میخواید مثلا بینایی کودک رو تقویت کنید، از لحاظ دیداری تقویت بشه، از لحاظ شنیداری تقویت بشه، روش ها مختلفه. اگه میخواید اینکه توجه و تمرکز بچه افزایش پیدا کنه، میگه که من فقط با دستم نشون میدم عدد رو، و بچه ها صدای سوت رو که شنیدن حتما باید به دست شما نگاه کنن. اگه به دست شما نگاه نکنن دیگه نمیتونن اون عدد رو ببینن. عدد رو هم خیلی زیاد نگاه نمیدن، اوایل مثلا 5 ثانیه 10 ثانیه، بعدش کمتر میکنی تا اونایی که فقط عدد رو دیدن سری نگاه کردن به شما، اونها بتونن اون عدد رو تشکیل بدن. بعد اون عددی رو که گفتی، مثلا گفتی 2، بچه ها 2 تا 2 تا به هم میچسبن. وقتی گفتی 3، 3 تا 3 تا به هم میچسبن. حالا میخوایم اینو مثلا جمع و تفریقش کنیم، مثلا میگیم بچه ها بشید 2 به علاوه 2، 2 به علاوه 2 سری تو ذهنش جمع میکنیم میشه 4، بعد 4 تا 4 تا به هم میچسبن. خب هر کی جاموند اون میسوزه، از بازی میره بیرون، یا نه برای اینکه بازی متداوم پیدا کنه یه نمره منفی میگیره، آخر سر هر کی نمره منفی کمتری داشت اون برنده است. یه آسیبی داره این بازی ها، بازی هایی که بچه ها حذف میشن، بعضی بچه ها خیلی دوست دارن سریع از بازی حذف بشن، علاقه ندارن، فعالیتشون کم، سریع میخواد از بازی بره بشینه مثلا. برای اینکه جلوی این رو بگیریم ما میایم این کار میکنیم، میگیم که امتیاز منفی میدیم، یا به اونایی که برنده شدن ستاره میدیم، آخر سر هر کی ستارهش بیشتر شد اون برنده است، ولی از اخراج از بازی نداریم، همه باید تا آخر چند بار این بازی رو انجام بدن. یا مثلا علوم، شناخت اعضای بدن، یا مثلا و توی تربیت بدنی میاریم اینو، مثلا با یه سری بازی ها تلفیق میکنیم اعضای بدن رو. میتونیم مثلا اعضای بدن روی بادکنک بنویسیم، بعد بچه ها اونها رو مثلا بنویسیم دست، روی بادکنکی که نوشتیم دست با دستشون باید بزنن، روی بادکنک مثلا نوشتیم پا با پا بزنن، روی یه سری بادکنک نوشتیم سر با سر باید بادکنک رو هل بدن. خب اینها مثلا این میشه یه روش میشه، ولی خب مطمئنن ایده های بهتری شاید به ذهن شما برسه. من دنبال این ایده ها هستم، این ایده هایی که میتونیم اینها رو جمع‌آوری کنیم و بعداً در سالهای تدریستون قطعاً به دردتون خواهد خورد. یا مثلا بیاریم توی درس جغرافیا با درس ریاضیات با درس ورزش بیاریم تلفیقش کنیم. ما نقشه ایران رو، حالا نقشه کشور خودمون رو میگیم دیگه، حالت کلی جزئی ترش هم میتونیم بکنیم، نقشه استان رو میتونیم بکشیم. خب نقشه ایران رو میکشیم توی حیاط مدرسه، چهار جهت اصلی هم مشخص، شمال، جنوب، شرق، غرب. حالا میخوایم اینو آموزش بدیم به بچه، خب جغرافیاست دیگه، میخواد اینو یاد بگیر. مثلا میگیم که بچه ها مثلا از شهر مثلا اصفهان برید به سمنان به فرض، یا مثلا از استان کرمان برید به استان مثلا خراسان شمالی به فرض. بچه ها دیگه میدونن چجوری باید حرکت کنن توی این مسیر، هر کی سریع‌تر تونست بره اون برنده است، یا هر کی صحیح‌تر انجام داد. یا حالا میتونیم اینو با پرش همراه کنیم، بگیم که مثلا بپرید بچه‌ها به سمت شرق برید، وقتی به سمت شرق میرید استانهایی که میبینید بخونید، خب با صدای بلند، مثلا با لیلی برید به سمت شرق استانهایی که میبینید بخونید، مثلا کدوم استان کجا قرار داره. حالا اینا بستگی داره به اون در واقع ابتکار خود معلم که چطور اینها رو طراحی کنه. یا مثلا توی هنر ما شناخت رنگ داریم، نقاشی داریم، اینا رو میاریم توی درس تربیت بدنی. مثلا توی روی زمین یه سری شکل‌هایی میکشیم با رنگ‌های مختلف و از بچه ها میخواییم که روی رنگ خاصی که مد نظر ما هست بپرن. یه بازی مثلا میتونه اینطوری باشه، ما مثلا چند تا رنگ مختلف رو به تعدادهای متفاوت بکشیم، مثلا بگیم که این دفعه بچه ها همه باید بپرن روی رنگ قرمز، مثلا هم رنگ سبز کشیدیم روی زمین، هم رنگ زرد، هم رنگ قرمز. بعد میگیم که خب بپرید روی رنگ قرمز، اونایی که جا موندن دیگه نمیتونن روی بقیه رنگا بپرن، اونایی که جا موندن امتیاز از دست میدن. دفعه بعد مثلا میگیم روی رنگ زرد بپرید. حالا این یه ایده خام اولیه است دیگه، شاید در نظر شما زیاد مثلا کارایی نداشته باشه، این امکان کاراییش دیگه با فکر و وقت گذاشتن میتونه به دست بیاد. مثلا یا ما یه بازی داریم، بازی مثلا بهش میگیم خرابکار و تعمیرکار، یه سری مخروط قرار میدیم در حیات پخشش میکنیم، مخروط ورزشی دیگه، در سرسر حیات پخشش میکنیم در محوطه بازی. بعد بچه ها دو گروه میشن، یه گروه میشن خرابکار، یه گروه میشن تعمیرکار. گروه خرابکار وقتی به مانع ها رسیدن، به مخروط ها رسیدن، مخروط رو باید بندازن. گروه تعمیرکار وقتی رسیدن به مخروط ها باید مخروط رو درست کنن، صافش کنن مخروط رو. حالا اینو میتونیم با حروف الف با در واقع انجام بدیم. مثلا به حروفی رو که یاد گرفتین به بچه ها میگیم، حروفی رو که یاد گرفتین اونا رو درست میکنید. وقتی به حروفی که یاد گرفتید درست میکنید، حروفی که هنوز یاد نگرفتید و به فرض خراب میکنید. خب حالا میشه روش های مختلفی رو این بازی رو انجام داد. یا مثلا بازی جمله سازی. خب بازی جمله سازی چند تا حرف رو می‌نویسیم روی، چند تا کلمه رو می‌نویسیم روی یک کاغذ یا روی یک توپ، حالا هرچی بستگی به امکاناتمون داره، یا روی مکعب‌ها، و میریزیم توی دو تا سبد. دو گروه میشن. همیشه این بازی ها به صورت مسابقه ای باید باشه تا بچه ها یادگیریشون بهتر بشه. دو گروه میشن، بعد شما یک جمله مد نظرتون هست. خب میگید که یا مثلا این کار میتونید بکنید، کلمات یک جمله رو به صورت در هم ریخته در هر دو سبد میریزین. هر دو تا گروه یه جمله دارن. خب مثلا هر دو گروه توانا بود، هر که دانا بود. کلمه کلمه نوشتیم اینا رو به صورت در هم ریخته ریختیم توی سبد. یه فاصله هم از سبد تا دیوار وجود داره. از دانش آموزا میخواییم با صدای سود کلمات رو یکی یکی از داخل سبد بردارن، ببرن به چسبونن روی دیوار، جمله درست کنن. فاصله بین سبد و دیوار رو هم میدونن. میتونیم اینها روش های مختلف، میتونیم حلقه بذاریم از روی حلقه بپرن تا برسن به دیوار، میتونیم مسیر مارپیچ بذاریم، میتونیم بگیم لیلی بکنید برید، میتونید بگیم راه برید، هر کاری که میتونید انجام بدید. این کار انجام میده تا میره جمله، هر کی تونست جملهش رو زودتر تکمیل کنه اون برنده است. حالا همینو میتونید با سایر درس ها انجام بدید. مثلا معادله ریاضی بهش بگید، جمع و تفریق بگید، بره اونجا انجام بده برگرده در ایستگاه های مختلف. اینا رو باید یکم فکر کنید، ببینید که چه کارهایی میتونید انجام بدید به عنوان یک معلم پایه و بعد دروسی که آشنایی دارید باهاش. حالا این دروسی که من به عنوان یه فردی که بیرون از حالا از بیرون دارم نگاه میکنم، به نظرم مثلا اینها رو میتونیم انجام بدیم، ولی شما که در بطن کاری، شما معلم پایه هستید، مباحث احتمالا بهتری در نظر دارید، میتونید اونها رو با درس تربیت بدنی تلفیق کنید. در این راستا میتونید از کتاب‌های راهنمای درس تربیت بدنی استفاده کنید. بازی‌های مختلفی داره زمایمی که این کتاب‌ها دارن، زمیمه‌های کتاب درس تربیت بدنی راهنمای معلم که در گروه هم قرار دادم، این رو میتونید از اون استفاده کنید. به بازی‌هاش نگاه کنید، مباحث خودتون رو هم در درس‌های مختلف در نظر بگیرید و اینها رو بیاید با هم یک طرح درس تلفیقی بنویسید. طرح درس تلفیقیتون باید جزئیات کامل داشته باشه، یعنی طرح درس شما رو اگر دادیم مثلا دست یک نفر بتونه اون رو اجرا کنه. اینطور نباشه به صورت کلی بنویسید. اگر مسیر میخواید طراحی کنید، اون مسیر حتما باید توی طرح درستون باشه، مسیر مشخص باشه، شکل اجرای بازی باید مشخص باشه. اگه مثلا بچه ها رو گروه بندی کردید، حتما با شکل های مختلف این گروه ها رو نشون بدید. مثلا برای نشون دادن دانش آموزا میتونید از مثلث یا دایره استفاده کنید، یا نه اگه طراحیتون خوبه میتونید از شکل های آدمک استفاده کنید، خود دانش آموزان رو طراحی بکنید. این دیگه بستگی به ذوق خودتون داره، اینکه چطور این طرح دست رو در واقع طراحی بکنید. یا مثلا طرح درس مثلا دویدن، یه بازی داریم ما توی دوره ابتدای، بازی امدادی. بچه ها چند گروه میشن، اینطوریه که نفرات اول هر گروه یک مسیر خاصی رو میدوئن، برمیگردن، وقتی به رسیدن به صف خودشون نفر بعدی شروع میکنه به دویدن. این چرخه ادامه پیدا میکنه تا همه اعضای گروه بدوئن. وقتی که هر گروهی زودتر این مسیر رو دویدن تموم شد، اون گروه برنده است، یعنی اعضاش زودتر رسیدن به سر جای اول خودشون، اون گروه برنده است. حالا اینو میتونیم با روش های با درس های مختلف تلفیق کنیم. خب میتونیم توی اون مسیر رو در نظر بگیریم با لیلی، اینها رو بیاریم، مثلا بگیم خونه اول که پریدی باید مثلا جواب یک ضرب رو بگیم، مثلا بگی 4 4 تا چند تا میشه. اگه تونستی بگی میری سراغ مرحله، اگه نتونستی برمیگردی یه خونه میری عقب بفرست. خب یا مثلا با علوم سوال علوم بپرسین، یا یک حرکت ورزشی ازش بخواین، هر چی. اینو میتونید با این بازی مباحث مختلف رو تلفیق کنید. یا مثلا حالا روش های مختلف هست، مثلا آشنایی با سایه. مثلا یه بازی داریم ما، بازی تعقیب سایه، به بچه ها میگیم سایه های همدیگر رو تعقیب کنید. در این بین میتونید از بچه ها بخواید که مثلا به تشخیص بدن سایه ممکنه کدوم سمتش اتفاق بود. خب توی حیات مشخصه، ولی از سمتی که سایه تشکیل شده میتونن بگن آفتاب از کدوم سمت داره در واقع میتابه بهش. اینها روش های مختلفی هست که میتونیم درس رو، درس تربیت بدنی رو با سایر دوست تلفیق کنیم. مثال های خیلی خیلی زیادی هست که میشه گفت در این زمینه، ولی خب میگم بستگی به اون ذوق معلم داره، تفکر معلم داره، اینکه بتونه به صورت خلاقانه، هوشمندانه و متفکرانه این درس ها رو در بیاره، مباحث رو در بیاره و با درس تربیت بدنی تلفیق بکنه. چند تا مثال در تکلیف اولی که بهتون گفته بودم، طراحی ورزش در خانه، بعضی از دوستان طرحهای درس تلفیقی را داده بودن، خیلی خوب بود. من این کلیپ ها رو در اختیارتون قرار میدم، ازشون ایده بگیرید، خیلی خوب بود، میتونید از همه اونها استفاده کنید. فقط سعی کنید یکم مطالعتون رو افزایش بدید، مثال های مختلفی رو پیدا کنید. مثال هایی که دم دست دیگه تکراریه، خواهشان این مثال هایی که من زدم رو دیگه اینها رو ارائه ندید. سعی کنید یا یکم بهتر حداقل تغییرش بدید، دقیقا اون چیزی نباشه که من بهتون گفتم. سعی کنید متفاوت ترش کنید، طراحیش کنید و اینکه اگه وقت بذارید میتونید این کار رو انجام بدید. حتما نیاز به وقت گذاشتن داره. بازی های خیلی زیادی هست، مباحث مختلفی هست در درس ریاضیات، علوم، تاریخ. سعی کنید از همه اینها، هنر، از همشون انتخاب کنید. اینطور نباشه همه یه موضوع رو انتخاب کنن. ضمن اینکه هر کس که موضوعی رو انتخاب کرد در گروه اعلام میکنه تا اینکه تکراری نباشه، حتما باید متفاوت باشه. مگر اینکه مثلا یک موضوع رو شما به روش یا مثلا موضوع به فرض مایعات و جامدات رو در علوم یک نفر انتخاب کرده، حالت مثلا ماده رو، دو نفر حالت ماده رو انتخاب کردن، ورزشش رو میتونید تغییر بدید. موضوع علوم یه دونه باشه، دو نفر مختلف میخوان انجام بدن، ورزشش رو میتونید، ورزشی که انتخاب کردید، تغییر بدید. هرچند تو همش نمیشه ورزش رو تغییر داد، مثلا حالت ماده رو دیگه با همون حرکت های انتقالی میتونیم ما آموزش بدیم، دیگه نمیتونیم با حرکت های دیگه آموزش بدیم، مگر اینکه حالا یک نفر ایده خاصی داشته باشه، شاید بشه. پس سعی میکنید که طرح درس های تکراری انتخاب نکنید، این خیلی مهمه. توی این طرح درسی که می نویسید فقط اون بدنه اصلی طرح درس رو ما می خواهیم، در واقع مرحله اجرا دیگه، مقدمات طرح درس اونا رو توی طرح درس های بعدی که قراره بنویسید، طرح درس تربیت بدنی، اونجا رعایت می کنید. اینجا فقط اون ایده شما رو ما مد نظرمون قرار داریم. حالا یک جشنواره قرار از ایده های تلفیقی برگزار بشه در دانشگاه به صورت استانی، به 5 نفر اول هم قرار جایزه داده بشه. این ایده هاتون رو در همون جشنواره هم میتونید ارائه کنید. پس سعی کنید روی ایده هاتون کار کنید و صرفا برای رفع تکلیف نباشه. ضمن این که با توجه به این که امتحان به صورت غیر حضوری خواهد شد و ما آزمون حضوری پایان ترم نخواهیم داشت، این طرح درس تلفیقی جزء در واقع اون نمره نهاییتون محسوب میشه. به خاطر همین این اضافه شد، این طرح درس تلفیقی. البته ابتدای سال گفته بودم که 3 طرح درس تلفیقی قراره بنویسید، 3 طرح درس قراره بنویسید، 1 طرح درس برای دوره اول، 1 طرح درس برای دوره دوم و 1 طرح درس تلفیقی، که این طرح درس تلفیقی رو من به عنوان، با توجه به ایده‌ای که ارائه می‌کنید، به عنوان حالا آزمون غیر حضوریتون، ملاک آزمون غیر حضوریتون در نظر میگم. اینکه چقدر در اون در واقع ایده به خرج دادید، چقدر بهش فکر کردید، چقدر تا و چقدر براش وقت گذاشتید، این مهمه. بقیه جزئیات رو هم در به صورت کتبی در گروه قرار میدم مطالعه کنید. منتظر ایده های تلفیقیتون هستم و برای همتون آرزوی موفقیت دارم.